سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. بخش بیشتر این برنامه به نشر پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص داده شده است. اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که بعد از رویداد خونین دیروز، حکومت افغانستان یک هیئت عالی رتبه را از کابل به کندهار فرستاده است. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. وزیر دفاع امریکا می گوید با کشته شدن قمندان امنیتی ولایت کندهار در وضعیت امنیتی آن ولایت کدام تغییر اساسی به وجود نخواهد آمد. یک مقام ارشد بریتانیا انتخابات ولسی جرگه در افغانستان را یک گام دیگر به سوی آینده باثبات در این کشور خواند. رئیس جمهور روسیه می گوید جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش حدود 700 تن را در سوریه به گروگان گرفتند. وزیر دفاع ایالات متحده ای امریکا می گوید با کشته شدن قمندان امنیتی ولایت کندهار در وضعیت امنیتی آن ولایت کدام تغییر اساسی به وجود نخواهد آمد. جنرال رازق و رئیس امنیت ملی ولایت کندهار دیروز زمان کشته شدند که یک محافظ والی آن ولایت در ختم یک نشست امنیتی به تیراندازی آغاز کرد. در این نشست جنرال سکات میلر، قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو، نیز شرکت داشت و در حال ترک آن بود. جیمز ماتیس امروز در سنگاپور در حاشیه یک کنفرانس امنیتی به خبرنگاران گفت افغانستان یک شخص وطن پرست را از دست داد و این یک زایه است. وزیر دفاع امریکا تبصره در مورد این که کشته شدن جنرال رازق بالای اشتراک مردم در انتخابات ولسی جرگه تاثیر خواهد کرد را قبل از وقت خوانده است. مایک پامپئو وزیر خارجه امریکا نیز در یک اعلامیه حمله دیروز در کندهار را به شدت نکوهش کرده و با خانواده های قربانیان این رویداد ابراز همدردی کرده است. سکات میلر، قمندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، با اشاره به کشته شدن جنرال عبدالرازق قمندان امنیتی کندهار گفته است که وی یک دوست عالی و افغانستان یک شخص وطن دوست را از دست داد. جنرال آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان نیز از طریق تویتر نوشته است که لوید ریسیز این کشور رویداد کندهار را محکوم می کند. مسئولیت حادثه دیروز در کندهار را طالبان مسلح به عهده گرفتند. یک مقام بلندپایه بریتانیا ابراز امیدواری کرده است که انتخابات ولسی جرگه در افغانستان یک گام دیگر به سوی آینده باثبات و دموکراتیک در این کشور باشد. مارک فیلت وزیر دولت بریتانیا برای آسیا و پاسیفیک روز پنجشنبه در یک پیام ویدیویی انتخابات ولسی جرگه افغانستان را یک فرصت مهم برای این کشور خواند.
می دانم که رسیدن به این مرحله کار ساده نبوده است. پروسه آمادگی ها برای انتخابات بعضاً پر آزمون بوده است و من به خصوص نسبت به سطح خشونت نگرانم. اما مردم افغانستان می توانند با آنچه که به دست آمده است ببالند.
قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان فردا شنبه 28 میزان به غیر از ولایت غزنی در 33 ولایت این کشور برگزار شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. وزیر خزائن امریکا و شماری از وزرای کشورهای اروپایی روز پنجشنبه 18 اکتبر گفتند در کنفرانس سرمایه گذاری در عربستان سعودی اشتراک نخواهند کرد. آنها به خاطر قضیه ناپدید شدن جمال خاشقجی، خبرنگار عربستان سعودی، نمی خواهند که در این نشست اشتراک کنند. قرار است این کنفرانس مهم اقتصادی هفته آینده از 23 تا 25 ماه اکتبر در ریاض برگزار شود. جمال خاشقجی 2 اکتبر پس از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ناپدید شد. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، آقای خاشقجی در داخل این کنسولگری کشته شده است. اما حکومت عربستان سعودی این ادعا را رد می‌کند. رئیس جمهور روسیه میگوید جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش حدود 700 تن را در سوریه به گروگان گرفتند. ولادیمیر پوتین در نشست بین المللی پالیسی در شهر سوچی 18 اکتبر ادعا کرد که در یک بخش سوریه که در کنترل نیروهای تحت حمایت امریکا قرار دارد، حدود 700 تن توسط جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش به گروگان گرفته شدند. به گفته آقای پوتین در بین گروگان‌ها تعدادی از شهروندان امریکایی و اروپایی نیز شاملند. رئیس جمهور روسیه ادعا کرد که جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش ساحه تحت کنترلشان را در سواحل چپ دریای فرات گسترش می‌دهند. این منطقه در کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه با آمریکا که متحد آمریکاست قرار دارد. شان رابرتسون، یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون، در یک اعلامیه حمله بالای یک کمپ بی‌جا شدگان را در هفته گذشته تایید کرده، گفته است اطلاعاتی که بتواند گرانگونگیری به مقیاس ادعای ولادیمیر پوتین را تایید کند نزد آنها وجود ندارد و در مورد موجودیت هیچ شهروند آمریکایی در آن کمپ اطلاع ندارد. رئیس جمهور روسیه به ازبکستان سفر کرده است. این نخستین مسافرت رسمی ولادیمیر پوتین به تاشکند از زمان به قدرت رسیدن شوکت میرزیایف در آن کشور محسوب می شود. آقای پوتین آخرین بار در سال 2016 میلادی به ازبکستان سفر کرده بود. در این مسافرت رسمی دروزه، ولادیمیر پوتین با مقامات ازبکستان قراردادهای به ارزش 20 میلیارد دلار آمریکایی که اعمار یک استیشن انرژی برق اتمی را نیز شامل می شود امضا خواهد کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. طوری که در خبرها شنیدید، دیروز یک رویداد خونین در ولایت کندهار صورت گرفت که در نتیجه آن قمندان امنیه آن ولایت کشته شد. بعد از این رویداد، رئیس جمهور محمد اشرف غنی اطمینان داد که وضعیت در کندهار به حالت عادی برمیگردد. حکومت افغانستان یک هیئت عالی رتبه را از کابل به کندهار فرستاده است. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می‌دهد.
قرار است یک هیئت بلندپایه حکومت افغانستان به رهبری محمد معصوم استانکزی، رئیس عمومی امنیت ملی این کشور، رویداد خونین دیروز در کندهار را مورد بررسی قرار دهد. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در یک بیانیه تلویزیونی اطمینان داد که وضعیت در کندهار به حالت عادی برمیگردد. آقای غنی نیز تایید کرد که در تیراندازی روز پنجشنبه در مقر ولایت کندهار، جنرال عبدالرازق قماندان امنیه و جنرال عبدالمومن حسین خیل رئیس امنیت ملی این ولایت کشته شدند. رئیس جمهور اشرف غنی دیشب در بخشی از این بیانیه‌اش چنین گفت:
دی وضعیت دی کنترل لپاره دی ملی امنیت لوی رئیس.
برای کنترل وضعیت، معصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی، مسئولان عالی رتبه وزارت‌های دفاع و داخله و همچنان نیروهای دلیر کماندو امشب به کندهار می‌رسند.
ننشبه کندهار تا ورسید.
برخی منابع برادی آزادی قبلن گفته بودند که در تیراندازی دیروز در کندهار، زلمه ویسا والی کندهار نیز کشته شده است. اما جنرال اختر محمد ابراهیمی، معین ارشد امنیتی وزارت داخلی افغانستان، شب گذشته در یک نشست مشترک خبری با جنرال محمد شریف یفتلی، لویدرستیز اردوی ملی این کشور در کابل، گفت که آقای ویسا و جنرال نبی الهام، قماندان زون پلیس 404 میوند، در این رویداد زخمی شدند و در شفاخانه تحت معالجه قرار دارند. از سوی دیگر، لوی درستیز اردوی ملی گفت که مرد مهاجم یکی از محافظین والی کندهار بود.
فردی که مرام کلبدین نام داشت از جمله محافظین والی سیورت کندهار بودند. شونی که اجرا میکنند که هدف اولیش یعناسیوی عبدالرازق بود. هیچ نوع برخورد لفظی نبوده، کدام سوی تفاهم نبوده، کاملا یک عملی شنی ترستی بوده که یاد صورت گرفته.
این دو مقام ارشد امنیتی افغان گفتند که این تیراندازی بعد از آن صورت گرفت که مسئولان امنیتی کندهار تالار جلسه را ترک کرده بودند. به گفته مقام ها در این نشست در مقر ولایت کندهار روی تامین امنیت انتخابات بحث شد و در آن جنرال اسکات میلر، قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو، نیز اشتراک کرده بود. فرماندهی ماموریت حمایت قاطع ناتو در توییترش نوشته است که در این تیراندازی یک سرباز آمریکایی، یک امریکایی ملکی و یک قراردادی قوای ائتلاف زخم برداشتند، اما به جنرال میلر آسیب نرسیده است. عزیز احمد عزیزی، مسئول دفتر مطبوعاتی ولایت کندهار، نیز در این حادثه زخمی شده و محمد سلیم انگار، فیلمبردار تلویزیون ملی، کشته شده است. طالبان مسئولیت این تیراندازی را به دوش گرفتند. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در افغانستان در مورد کشته شدن جنرال عبدالرازق واکنش نشان داده و از او به عنوان یک قهرمان و فرمانده شجاع و وطن دوست یاد کردند. شماری از مردم و تحلیلگران از حکومت افغانستان انتقاد کرده می‌گویند که این رویداد بنابر ضعف استخباراتی رخ داده است.
انتخابات 28 میزان، لحظه به لحظه از 7 صبح تا 7 شام از رادیو آزادی.
بعد از یک وقفه کوتاه خواهید شنید که در انتخابات ولسی جرگه افغانستان که فردا برگزار خواهد شد که ها نامزد شدند. ولسی جرگه افغانستان چند کرسی دارد؟ عضویت در ولسی جرگه افغانستان برای اعضایان چه فواید دارد؟ رادیو آزادی.
ولسی جرگه افغانستان 250 کرسی دارد. در این انتخابات بیش از 2500 تن نامزد شدند که 417 تن آنها خانم ها هستند. چون در ولایت غزنی انتخابات برگزار نمی شود و وکلای فعلی آن به کارشان ادامه خواهند داد، نامزدان به غیر از 11 کرسی ولایت غزنی برای احراز 239 کرسی باقی مانده ولسی جرگه افغانستان مبارزه می کنند. آژانس خبری فرانس پرس در مورد فواید و تهدیدهای نامزد شدن در انتخابات ولسی جرگه افغانستان گزارشی را به نشر رسانیده در بخشی از آن می نویسد. در این انتخابات در بین نامزدان از دکترها و ملاها گرفته تا فرزندان شماری از جنگ سالاران سابق و فمینیست ها شاملند. حتی کسانی هم شاملند که سابقه جرمی دارند. در بین نامزدان افرادی هستند که برای نخستین بار برای ولسی جرگه کمپاین انتخاباتی را پیش میبرند. عکس های دیجیتالی نامزدان با علائم انتخاباتیشان روی دیوارها، پایه های برق در رستوران ها، دکان ها و سایر محلات عامه نصب شده است تا کسانی که در افغانستان سواد ندارند هنگام رایدهی با آسانی بتوانند نامزد دلخواهشان را پیدا کنند. پیام عمده نامزدان این است که امنیت را بهبود بخشیده از فساد اداری جلوگیری خواهند کرد. در کشوری که زندگی روزانه آن تحت سایه حملات انتحاری و افراد مسلح قرار دارد، پیش بردن کمپاین های انتخاباتی کار ساده نیست. در جریان انتخابات در نتیجه حملات بالای گرد همایی های نامزدان صدها تن کشته و زخمی شدند. در یکی از این حملات عبدالجبار قهرمان نامزد ولسی جرگه در ولایت هلمند کشته شد. به گفته کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تا اکنون حدود 10 نامزد کشته شدند. وظیفه اساسی اعضای ولسی جرگه افغانستان قانونگذاری، اصلاح قوانین و نظارت از کار حکومت این کشور است. اما عضویت در ولسی جرگه افغانستان فواید دیگر هم دارد. معاش ماوار هر وکیل 200 هزار افغانی است. محافظان امنیتی و موتر هم دارد. در کشوری که نصف نفوس آن زیر خط فقر زندگی می کنند، 200 هزار افغانی یک مبلغ هنگفت محسوب می شود. فایده دیگر عضویت در ولسی جرگه این است که بر اساس قانون وکلا از محاکمه و زندان مسئولیت دارند. آنها می توانند از موقفشان در معاملات تجارتی استفاده کنند. دو دور گذشته ولسی جرگه افغانستان نشان می دهد که اکثر وکلا در مناطق موکلانشان زندگی نمی کردند و همه در شهر کابل گرد آمده بودند. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، نامزد هم وجود دارد که از سلول زندان کمپاین انتخاباتیش را پیش برد و آرزو داشت نمایندگی مردم ولایت فراه را حاصل کند. عبدالکریم شفق که به جرم فریبکاری زندانی است، فقط دو روز قبل از دایر شدن انتخابات در جریان دوره سکوت توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی از شمار نامزدان حذف شد. علیرضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به رادیو آزادی گفت بر اساس قانون صرف کسانی که توسط محکمه به جرایم ضد بشری، جنایات و تعرض به حقوق مدنی به بیش از 5 سال حبس محکوم شده باشند را می توان از لیست نامزدان حذف کرد. کمیسیون شکایات انتخاباتی درست دو روز قبل از انتخابات 7 تن که همه شرایط را پوره نکرده یا دروغ گفته بودند را از لیست نامزدان حذف کرد. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، در بین نامزدان شخص هم وجود دارد که وعده کرده است سرک ها را از طلا و لاجورد و مکاتب را از الماس خواهد ساخت. اما رای دهندگان در مورد نامزدان چه فکر می کنند؟ بر اساس یک سروی بنیاد آسیا فاندیشن که حدود یک ماه قبل نشر شد، حدود 10% افغانهایی که در این سروی با آنها صحبت شده است، اطمینان دارند که نامزدان ولسی جرگه ملی فکر می کنند. 37% افغانهایی که در این سروی با آنها صحبت شده است، باور دارند که نامزدان به منافع شخصی خود اتکا دارند. توماس روتیک، معاون شبکه تحلیلگران افغان، با آژانس خبری فرانس پرس گفته است هدف اکثر نامزدان خودگذری و قربانی دادن برای منافع مردم نیست، بلکه به خاطر کسب پول نامزد شدند. با وصف این همه، آژانس خبری فرانس پرس می نویسد که خریداری رای و پرساختن صندوق‌های رایدهی در افغانستان یک کار تازه نیست.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به علاقمندان مجله آزادی رادیو آزادی. من فیض الله قرداش، مجری این برنامه، با سپاس از همکاری شنونده ها و توصیف هایشان از مجله، در این هفته این مطالب را گرد آوردم. سخن هفته در مورد کمپاین وطنکی، داستانی با عنوان گنجشکک طلایی به لیست سیاه رفت، جالب ها در رسانه ها، نگرانی طبیبان از پرخوری سالمندان، دکلمه شعر به صدای شاعر، تعریفی از قتل‌های ناموسی، فیلم تازه در حیات احمد زاهر ساخته می شود و اگر فرصت بود یک آهنگ. اما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
سه‌شنبه گذشته صندوق حمایت از خبرنگاران با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان، معاون دوم ریاست جمهوری و اعضای کمیته مشترک، با عطای 5 میلیون افغانی کمک شخصی از سوی رئیس جمهور و 10 میلیون افغانی از بودجه حکومت دوباره گشایش یافت. با گزارش آژانس باختر، در این مراسم که در ارگ برگزار گردیده بود، رئیس جمهور کشور به وزارت مالیه هدایت داد که در هماهنگی با نهادهای مربوطه ساختار کمک سالانه از جانب حکومت را در این خصوص ترتیب نماید. رئیس جمهور آزادی بیان را تهداب تحکیم و توسعه حقوق شهروندی دانسته گفت که حکومت در تضاد با آزادی بیان قرار ندارد و رسانه ها نیز باید به مردم پاسخگو باشند و با علمای دینی وارد بحث های سازنده و مفید گردند. رئیس جمهور کشور بار دیگر با تاکید گفت که دولت حق مداخله در انتخابات را ندارد و باید نتایج انتخابات، به خصوص انتخابات ریاست جمهوری، مورد اعتماد مردم واقع شود. نمایشگاه آثار میناتوری کمال الدین بهزاد برای علاقمندان برای بار دیگر در شهر هرات گشوده شد. این آثار به هدف نمایش آثار میناتوری غرب افغانستان که اکثر آنها در دربار عصر شاهان تیموری هرات باستان به واسطه استاد کمال الدین بهزاد طراحی و نقاشی شده است، در قلب قلعه تاریخی اختیار الدین به نمایش گذاشته شده است. بازدید کنندگان و علاقمندان هنر میناتوری افغانستان می توانند همه روزه این آثار نفیس و بزرگ میناتوری غرب کشور را در قلعه اختیار الدین هرات از نزدیک تماشا نمایند. این نمایشگاه ثمره همکاری سه جانبه میان وزارت اطلاعات و فرهنگ، سفارت جمهوری فرانسه و انستیتیوت آمریکایی مطالعات افغانستان و وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور است. شنبه گذشته جلیل احمد دلاهنگ، آوازخوان سنتی هرات، در آن ولایت چشم از جهان پوشید. جلیل احمد دلاهنگ هنرمند خوش آواز و نوازنده مستعد موسیقی سنتی هرات بود که از اثر سکته قلبی در هرات دیده از جهان فرو بست. این چهره شناخته شده موسیقی سنتی کشور در اواسط دهه 30 خورشیدی در ولایت هرات به دنیا آمد و سالها در فراگیری موسیقی سنتی از نزد استادان چون استاد سراهنگ، استاد موسی قاسمی تلاش کرد و سپس در کنار استادان چون امیر محمد غزنوی، علی احمد دلاهنگ و استاد گدا محمد و دیگران به فعالیت‌های هنری و اجرای موسیقی سنتی پرداخت. رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ مرگ این هنرمند موسیقی کشور را در عرصه موسیقی اصیل افغانی ضایع می داند و به جامعه هنری کشور و خانواده آن مرحومی تسلیت می گوید.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
روز جمعه قبل در یک نشست خودمانی و یا به اصطلاح امروزی وطنی اشتراک داشتم که بعداً معلوم شد که نشست کمپاینی بوده. و شما می دانید که در نشست‌های خودمانی سخن سیاست حلوای شیرین در خوان گسترده دعوت هاست. یکی از کمپاینرهای یک کاندید گویا معتبر سرنخ سخن را به دست گرفت و با یک مقدمه به تعریف کاندید مورد نظر خود عبور نمود که هی این آدم در سخت‌ترین شرایط در زمان وکالت گذشته هم به مردم کمک نموده و مشکلات محلی و منطقه‌ای را از فلان ده و دهات رفع نموده و فلان سرک را از کام اژدهای وزارت انکشاف دهات برآورده و عملی ساخته که مردم خیلی از وی راضی هستند. در این میان مردی میان سال، فکر کنم یکی از مامورین آن وزارت بوده، با تعجب گفت آقای کمپاینر، این پروژه‌ای که شما از آن نام بردید یکی از پروژه‌هایی بود که وزارت ما در قطار سایر پروژه‌ها در وقت معینش آن را انجام داد و این وکیل صاحب را ما یک بار هم در آن وزارت ندیدیم و لزومی هم به سرعت بخشیدن نداشت و کار در روال عادی خود پیش رفت. در این میان یک موسفید دیگر داخل مسئله شد که این وکیل شما در دوره قبلی هم دائما پروژه های در حال عملی شدن را از نام خود که گویا وی سرعت بخشیده به مردم ابلاغ می کرد و من به چندین تای آنها شاهد هستم. و خلاصه هر کسی با جرأت تام از این گونه دروغ های وی انتقاد کرد و مثال های آورد و در اخیر ثابت شد که این کاندید و وکیل سابقه در دوران کاری خود نه کسی او را سیر دیده و نه او حال و احوالی از این مردم داشته. با این انتقادها محفل چنان سرد شد که همه در این لحظه به یک خاموشی فرو رفتند و آن کمپاینر از جای برخاست و به هدف تهیه نان به بیرون از اتاق خارج شد. می دانید جالب ترین لحظه در این نشست چه بود؟ من برای شما می گویم. با مجرد خارج شدن کمپاینر از اتاق، مرد موسفیدی خطاب به حاضرین گفت این هفته کمپاین بهترین روزهای ما بیکاران است. شما هم عجب مردمی هستید. از این گپ ها به جز خفگی چیزی حصول نمی شود. همه ما و شما هر روز در دو جای پلو و چلو خود را می خوریم. خوبش همی است که بگوییم تو راست می گویی؟ مطمئن باش ما حاضریم به نفر مورد نظر تو رای می دهیم. او برادر، هر کدام ما یک رای داریم. تا حال به 10 تن وعده دادیم و در آخر در پشت پرده در امو کاغذ کلان یک خانه را تیک مارک می کنیم و خلاص. بانی ما را قرار پلاوت بزن بیادر، از این گفا فایده نیست. بان که شکم سیر شوه. از گذشته هایش چه خیر دیدیم که از اینا ببینیم. از این گپ بزن که نقطه هم داره یا نه. چه آدم های ساده هستین. هنوز گپ موسفید ادامه داشت که در اتاق صدا و غلغلا پیچید و همه حرف می زدن و شنونده معلوم نبود. فقط در بین این غلغلا این جمله ها را توانستم بشنوم که می گفتم راست می گوید، باز هم امان خرک و همان درک خواهد شد. ما از این انتخابات ها زیاد دیدیم. ها برادر، بگوین نان بیاره، وقت نماز جمعه نزدیک شد. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در این هفته کتابی در دو زبان پشتو دری با عنوان ژوند په کیسو کی یا زندگی در قصه ها، مجموعه داستان های کوتاه معاصر با کوشش ابراهیم هوتک از نشرات گویت انستیتیوت که شامل شماری از داستان های تازه نوشته شده در سالهای اخیر از داستان پردازانی که به زبان دری و پشتو ایجاد کردند به دست ما رسید. این کتاب در سال 1394 چاپ شده و اما چون کتاب آشر نمادی از یک همبستگی ملی و آشناسازی از داستانهای دو زبان پشتو و دری و متکلمین این دو زبان است و باور ما کاریز پسندیده. همکارم وجمه جبارخیل از این مجموعه داستانی برگزیده از نویسنده خوب دکتر اسحاق جواد با عنوان گنجشکک طلایی به لیست سیاه رفت. بشنویم.
حاجی صاحب میده میده به ساز شاکوکو جان می رقصید که برادرش نفس زده در میدان در آمد و گفت: حاجی صاحب، ای حتای وزارت مالی آمدن و می گویند چرا بچه تان را داماد کردید. رنگ از رخ حاجی پرید و با نغمه علا شاکوکو جان در جایش میخ شد. شاخیل و عروس خیل با چک چک فریاد زدن: نام خدا حاجی صاحب. ولی حاجی صاحب از حال رفته بود و با همان وضعیت خراب خود را به هیئت رساند. وقتی نگاه کرد دید که این هیئت بیخی یک نظام کامل سیاسی است. چند نفر از وزارت مالیه، چند نفر از وزارت حج و اوقاف، چند نفر از لوی سارنوالی، چند نفر از محکمه، چند نفر از جنایی، چند نفر از وزارت مبارزه با مواد مخدر، یک نفر از وزارت اطلاعات و فرهنگ و حتی در بین این هیئت جوانک های از سازمان حقوق بشر، فعالان مدنی، ریاست انکشاف دهات، ریاست حفاظت از حیوانات اهلی، مدیریت حفظ جنگلات و خلاصه چند نفر دیگر که بیخی هویتشان معلوم نبود شامل این هیئت بودند. حاجی بلا فاصله از آنها خواست تا با او یک جا به نکاح خانه بروند تا بتوانند در فضای آرام با آنها صحبت کنند و همین که به منزل دوم رسیدند و کلید دروازه اتاق نکاح خانه را خواستند، گارسونک با عجله دوید و گفت: انشالله مبارک باشه، وقت نکاست. حاجی در حالی که دستهایش می لرزید گفت: نه خیر، حال تقجمی مشروع میشه. همه بعد دور میز نکاح نشستند. یکی از این هیئت ها که مرد سرسفیدی بود گفت: حاجی صاحب، تو خو خبر داری که قانون جدید عروسی ها از سوی حکومت وحدت ملی ساخته شده. برای ما راپور رسیده است که تو از این قانون سرپیچی کردی و باید محاکمه شویم. حاجی گفت: صاحب، هدف شما محکمه صحرایی است و همین جا اجرا می کنید یا بعد از ختم عروسی؟ مرد سرسفید گفت: نه خیر، هدف از محاکمه پرداخت جریمه و سایر گپ هاست که باز هم رایت محاسبه میکنیم. حاجی گفت: هر رقم شما میل دارید، ما در خدمت هستیم. حالا من چی کنم؟ مرد پیر گفت: نخست باید به سوالات ما با دقت جواب بدی و کوشش کنی دروغ نگویی که جرمت سنگین میشه. حاجی گفت: بچه شم، هر یک از افراد این ترکیب از بین دوسیه خود پرسشنامه بیرون کردند و به سوال کردن آغاز کردند. نخست مردی که از حفاظت جنگلات بود پرسید: آیا در محفل عروسی شما در زیر دیگهای پلو از چوبهای غیر قانونی جنگلات افغانستان استفاده شده است؟ حاجی خنده کرد و گفت: ولی ما تا حال به آشپزخانه هتل نرفتیم تا که ببینم در زیر دیگ پلو چی می سوزه. اعضای هیئت به هم نگاه کردند و سارنوال گفت: بنویس بی خبری از جریان واقعه. یکی از هیئت‌ها گفتند حاجی صاحب خوشحال نشو، چون بیخبری از جریان واقعی خودش هم جریمه داره. مامور وزارت حج و اوقاف پرسید فردی که خطبه نکاح را میخواند سند ملایی از وزارت حج و اوقاف دارد یا خیر؟ حاجی گفت والا مامور صاحب، ما مردم بیچاره هر کس که در سرش لنگی سفید بود و به مسجد رفت و آمد داشت همو را ملا فکر میکنیم. همی آدم چند بار به چشمهای خود دیدیم که آذان میداد و از سندش چیزی خبر ندارم. بچه ها گفتن که آدم عاجزی است و جنجالی نیست. حال خود شما میفهمی که ما مردم از تاویز نویس و ماجراجو بسیار میترسیم که یک بار سر عروسی در تعیین مهر کمی خود محکم نکنه که عین ممکن است عروسی به هم بریزه. مامور حرفها را یاد داشت کرد که ناگهان جوانک حقوق بشر سوالش را مطرح کرد. حاجی صاحب، آیا از قبل ازدواج دختر و پسر برای یک سفر کوتاه که بتوانن هم دیگرشان را بهتر بشناسن به کدام شهر سفر کردن؟ حاجی گفت لالا جان، تو در کدام خواب و خیال هستی؟ ای دختر چنان بیادرای بدماش و شخ برود داره که از روزی که ما جواب گرفتیم تا حال که یک سال میشه ای بچه حتی از کوچم تیر شده نتانسته. جوانک حقوق بشر: خوب شما این موضوع را رسمی کرده اید؟ حاجی صاحب: والا ما خو همراه یکدگی خود وصلت کردیم، موضوع قتل خو نیست. در همین میان مامور وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت جناب حاجی صاحب، وزارت اطلاعات و فرهنگ برای حفظ هنر موسیقی و ارزش‌های والای هنر در افغانستان تعدادی از آهنگ‌ها را در لیست سیاه شامل ساخته است که سرودن آنها در محافل عروسی جرم پنداشته می‌شود. مانند آهنگ درد دندان، گنجشکک، علاشا کوکو جان، چین تپترکونم و یما یما. آیا تا حال از این آهنگ‌ها در محفل شما نواخته شده؟ حاجی چند دقیقه چرت زد و گفت مامور صاحب، تو خو میفهمی که ما یک حاجی هستم و دروغ نمیگم. فقط چند دقیقه قبل از رسیدن شما خودم به ساز شاکوکو جان میرقصیدم، زیرا خداوند تنها برایم یک بچه دار و آرمان داشتم که او را داماد کنم. حال دیگه این موضوع را جرم حساب میکنی، جنایت حساب میکنی، هرچی حساب میکنی بکن. مامور وزارت مبارزه با مواد مخدر گفت حاجی صاحب، پدر عروس و داماد مسئولیت دارند تا افراد مشکوک را که فکر میکنند چیزی نوشیده باشند و یا کشیده باشند و نزدیکترین حوزه پلیس معرفی کنند. آیا به نظر شما کسی در محفل شما دست به چنین کاری زده است؟ حاجی: مامور صاحب، من خود کدام دستگاه ندارم، چطور معلوم کنم؟ مامور: اگر دقت داشته باشی فهمیده میتانی. مثلا یکی بیسر بیسر رقص میکند، یا یکی وقتی را میره کچ کچ میشود، و یا اینکه یکی به یک آهنگ احساسات بیشتر از حد طبیعی نشان میدهد. این عمده ترین مواردی است که باید شما را مشکوک بسازد. حاجی: والا همی قسمت تشخیص رقصش یک کمی مشکل است، چون جوانک ها رقم رقم رقص یاد گرفتند که آدم اگه متخصص رقص هم نباشه والا اگه بفهمه که بهوش هستن یا بیهوش. خلاصه سوال بود که پشت سوال مطرح می شد، تا آنکه حاجی از حال رفت و چند بار به رویش آب زدند و در آخر عضو نظارت سارنولی یک نامه جلب به او داد تا فردا بعد از عروسی به سارنولی آمده و دوسیه خود را تعقیب کند. حاجی به یک حالت بسیار بد دوباره داخل سالون عروسی شد که دید برادرزادش چنان به ساز گنجشکک شانه می پراند که بگویی خودش گنجشکک شده است.
در بخش جالب ها در رسانه ها در سایت نوزت مشروطیت از دوست خوب ما امیرجان رسولی در فیسبوک این جملات را جالب و بجا یافتیم که نوشتن: این توت کاغذهایی که دلار نام دارد چه کارهایی که نمی کند؟ پدران را ملک می سازد و فرزندان را ملک زاده ها. کسی را بیدین می سازد، تعدادی را دین فروش و وطن فروش. کسی را در لباس دین اسیر و اجیر یهود و نصارا می سازد و کسی را غلام حلقه و گوش همسایه ها. کسی را سودخور و تعدادی را قاچاقبر مواد مخدر و معادن بیت المال. کسی را کمیشنکار شورا، تعدادی را دلالان وزارتخانه ها، کسی را غاصب بیت المال و تعدادی را چپاولگر عقل و هوش ملت خوشباور، از دریچه چال و فریب و نیرنگ و ایجاد تشنجات و تفرقه های زبانی و قومی و ملیتی و مذهبی.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
از غمت نازلیل از می سفر می کنم، از می سفر می کنم، قبله خود بعد از این سوی دگر می کنم، قبله خود.
هفته قبل همکارم مصطفی صدیقی با کارگردان فیلم مستند از حیات مرحوم احمد زائر، خواننده پرآوازه افغانستان که در حادثه مرموزی از جهان رفت، تهیه کرده مصاحبه انجام داده و از وی انگیزه این اقدام را پرسیده و در ضمن شیوه کار در این فیلم را جویا شده. گفتمان در زبان انگلیسی هست. ارائه ترجمه به دری را همکار دیگر ما آرش همایون انجام داده. با سپاس از دکتر صدیقی و آرش همایون به این مصاحبه گوش می دهیم.
احمد زائر نامی که برای میلیون ها تن در درون و بیرون از افغانستان آشناست. او در 33 سال زندگیش 13 آلبوم رسمی آهنگ تهیه کرد. مادر بینا اکنون برای نخستین بار فیلم مستند در مورد این هنرمند پرآوازه افغانستان ساخته می شود. امروز مهمان من سام فرنچ، کارگردان شناخته شده آمریکایی است که کارگردانی فیلم احمد زائر را به عهده دارد. سام فیلم مستند بچه های بزکشی را نیز کارگردانی کرده که نامزد جایزه اسکار هم بود. سلام و خوش آمدین. اول می خواهم بپرسم که چرا احمد زائر برای شما مهم است؟
من برای نخستین بار در سال 2008 به افغانستان رفتم. با کشوری روبرو شدم که در خبرها انتظار دیدنش را نداشتم و در رسانه‌های غربی هم در موردش چیزی نشنیده بودم. هنگامی که در آنجا بودم با موسیقی احمد زائر آشنا شدم. فکر می‌کنم اون نماینده تمام عیار کشور است که غالباً مردم آن را آنگونه نمی‌بینند.
Thank you for this. As you, احمد زائر به نام الویس پرسلی افغانستان هم یاد می‌کردن. شما شباهت‌های را بین این دو ستاره زمانشان می‌بینید؟
فکر می‌کنم شباهت‌های مانند سبک پرآب و تاب و اینها میان دو هنرمند وجود دارد. اما دید من نقش احمد زائر عمیق‌تر از الویس است. او از موسیقی راک اند رول کار گرفت، اما در کنار آن از موسیقی سنتی افغانی هم در آهنگ‌های خود استفاده کرد. فکر می‌کنم که پیوند او با مردم افغانستان بسیار عمیق‌تر از پیوند الویس است و موسیقی او امروزه در دل و روح مردم نشسته و افغان‌ها را در تمام نقاط این کشور و بیرون از آن متحد می کند. All tribes and across the
diaspora. So tell us more about. خب درباره خود مستند به ما بگوین. You're making on
Ahmad Zaher's life. احمد زائر در دهه‌های 60 و 70 به شهرت رسید که یک زمان بسیار بی‌نظیر در تاریخ افغانستان بود. تغییرات رو به پیشرفت در کشور فراگیر بود و امید زیاد برای آینده وجود داشت. فکر می‌کنم او به عنوان یک شخص و از طریق موسیقی خود این همه را در بر می‌گیرد. یعنی امید برای آینده، امید برای تغییر. فکر می‌کنم که بسیاری از مردم در مورد آن دوره نمی‌دانند. آنها افغانستان را به حیث یک کشور دوچار جنگ می‌بینم. من می‌خواهم درک آنها را نسبت به افغانستان تغییر دهم. فکر می‌کنم او امروز از آن روزگار و جهان سخن می‌گوید، به ویژه در دوران قوم‌گرایی و سیاست هویتی. فکر می کنم که اکنون به گفتن این داستان بسیار نیاز است و باید آن را همین حالا بگویم.
قصد دارین بخش از تصویر برداری فیلم را در افغانستان هم انجام بدین؟
بله، چون این است. من فیلم های زیاده را در افغانستان تصویر برداری کردم. یکی از چیزهایی که همیشه می خواهم انجام دهم نشان دادن زیبایی این کشور است. من فیلم بچه های بزکشی را در همکاری با افغان ها ساختم و برای من جای بسیار افتخار بود که آن فیلم نامزد جایزه اسکار شد. فکر می کنم دلیلش هم این بود که من زیبایی افغانستان و مردمش را نشان می دهم و می خواهم با این فیلم هم همین طور باشد. ما قصد داریم به افغانستان برویم و در آنجا تصویر برداری کنیم و گوشه دیگری این کشور را که مردم ندیدن نشان بدیم.
چه زمان تصویر برداری خواهید کرد می دانید؟
ما در حال حاضر وارد مرحله ابتدایی ساختن فیلم می شویم. این مرحله ابتدایی چندین ماه طول خواهد کشید. احتمالاً پایان سال آینده فیلم برداری خواهیم کرد.
چه چیزی را نمایش میدین که بی نظیر باشه و تا حال علاقمندان احمد ظاهر ندیده باشند؟
خوب، یکی از چیزهایی را که میخواهیم انجام دهیم از برکت دخترش شبنم که از من خواست فیلم احمد ظاهر را بسازم. تحقیق در مورد رمز و راز مرگ اوست. برخی افراد فکر میکنند که او در تصادف موتر در گذرگاه سالنگ کشته شده است. دیگران فکر میکنند که شوروی ها به سر او گلوله زدند. با افراد زیاد صحبت میکنیم تا دریابیم که دقیقاً چه اتفاقی افتاده بود.
So do you have any hard evidence? آیا شواهد موثق در این زمینه دارین؟ Afghanistan back then?
هنوز نه، اما در موردش تحقیق میکنیم. چیز دیگری که میخواهم نشان بدهم این است که احمد ظاهر عشق فراوان نسبت به افغانستان داشت. او از کشوری میگوید که در قلب افغان هاست، اما یک مقدار از یادها رفته است. فکر میکنم از طریق این فیلم و مواد آرشیف در مورد احمد ظاهر و افغانستان میتوانیم همان چهره زنده این کشور را دوباره احیا کنیم، چیزی که نشانگر طرف متفاوت افغانستان است.
همونطور که گفتین شما فیلم بچه های بزکشی را هم ساختین که نامزد جایزه اسکار هم شده بود. دیدگاه شما در مورد مستند آینده درباره زندگی احمد ظاهر چیست؟
فکر میکنم این واقعا یک مستند مهم است. هدف ما این است که مخاطبان زیاد پیدا کنیم. افغانها از بیرون و درون افغانستان از ما حمایت بی نظیر کردند. ما فعلا در مرحله نهایی برنامه گردآوری پول هستیم. دو روز دیگر مانده به آن. و اگر میخواهید فیلم ساخته شود و بخش از تاریخ باشید، میتوانید کمک کنید. این فیلم هم برای مخاطبان افغان است و هم برای مخاطبان غربی، مثل فیلم بچه های بزکشی. هدف اصلی من این است که این فیلم در سطح جهان در دسترس باشد و افغانستان را نشان دهم که دوستش دارم و می دانم که همه دوستان افغانم دوستش دارند.
سام فرنچ، thank you very much for your time. I do appreciate it.
Thank you very much.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
مردم در هر گوشه ای از دنیا در جنگ ها، حوادث طبیعی، حوادث ترافیکی و دعاها، حوادث عمدی و غیر عمدی به قتل می رسند و خبر شنیداری و دیداری این قتل ها در موارد خیلی اسفنگیز و غیر قابل تحمل است که انسان را غمگین و متاثر می سازد. در لابلای این گونه قتل ها، قتل ناموسی از جمله بیهوده ترین قتل هاست که فقط شماری از انسان ها با غرور بیش از حد و گویا داشتن ننگ و غیرت بی مفهوم یکی از اعضای خانواده خود را قربان می سازند که در بسا موارد بعد از تحقیق معلوم می شود که قضیه چنین نبوده که قاتل می پنداشته است و این عمل عجولانه و در عدم مطالعه دقیق صورت گرفته و در فرهنگ عدالت آن را قتل ناموسی عنوان دادند. همکارم جاوید فیضی با استفاده از تحقیقات تازه از این گونه قتل‌ها تعریفی دارد که با هم می‌شنویم.
قتل ناموسی یکی از خشونت‌های قبیح علیه زنان است که سالانه بر طبق آمار اعلام شده معتبر جهانی بیشتر از 5000 زن در جریان قتل‌های ناموسی کشته می‌شوند، که غرب و جنوب آسیا و شمال آفریقا سطح بالای از این آمار را به خود اختصاص می‌دهند. اما این بدین معنی نیست که در جوامع غرب چنین پدیده رخ نمی‌دهد. رخ می‌دهد، آن هم به اشکال مختلف. نوع ساختار، روابط و معیارهای سنتی خانواده ها بخشی از عواملی هستند که شماره از خانواده ها را بر این باورمند می سازد که جنایت قتل ناموسی امر قانونی و به صلاح خانواده صحیح است و پدیده قتل های ناموسی ریشه در باورهای قدیمی مردم برخی از جوامع دارد. به باور آگاهان حقوقی، دلیل بروز برخی از این موارد مشکلات معیشتی و اقتصادی و سطح پایین رفاه اقتصادی و عدم آگاهی از فرهنگ لزوم رعایت حقوق انسانی برای زنان و مردان عنوان می شود. برخی زنان خود سرپرست فامیل بوده و ناچار به کار بیرون از خانه هستند که این پدیده اجتماعی با گذشت سالها همچنان برای بسیاری از فامیل ها امر قابل درک نیست و چنانچه زن و یا دختر در جامعه مذکور چنین خواسته ای داشته باشد با برخورد شدید مردان خانواده روبرو می شود. در جامعه که مردان به هر دلیل روابط جنسی آزاد را تنها برای خود حق میشمارند و خندیدن و حتی بلند صحبت کردن را برای زنان ممنوع میکنند، زنان همواره در حاله از ترس و نگرانی نسبت به امنیت خود به سر میبرند و نمیتوانند از حق حیات آزاد و انسانی خود برخوردار باشند. لذا بدیهی است که بروز رفتارهای غیر انسانی از سوی مردان در همچو جوامع امر طبیعی است، چرا که مردان برتری جنسی مذکر را برای خود قائل هستند که همین امر باعث ایجاد و تعریف حقوق غیر انسانی و زنستیز برای آنان می گردد. به این مسئله دقت می کنیم که در نزد شمار قتل زن در جوامع مختلف منوط به اصلاح نوع تفکر موجود در آن جامعه است و نباید اجازه داد زنانی که برخلاف خواسته و میل خود مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند به دست مردان خانواده و فامیل خود کشته شوند، زیرا زنان مردان را به عنوان امراه مطمئن و قابل اتکا در طول زندگی از لحاظ روانی و حمایتی خود می دانند. و اما در نزد شمار دیگر از مردان، زن ناموس مرد است. مرد باید غیرت داشته باشد، یعنی اینکه از ناموس خود دفاع کند، و اگر مرد دیگری را با زن خود دید از خود خشونت نشان می دهد، که این غریزه یک مسئله الزامی است و تنها چیزی که باعث تباهی مرد می شود در آن لحظه به سایر ملاحظات چون طلاق، جدایی و ترک زن فکر نمی کند و تنها چیزی که در نظر او مجسم می شود کنایه های بعدی است که از سوی اقربا وی را به بی‌غیرتی و بی‌ناموسی خطاب کنند و عواقب اصلی که بعد از قتل زن به چه سرنوشت خود او و اطفال او دچار می شود نمی اندیشد، که عامل آن نیز بی‌خبری از قانون و نبود سواد کافی است که نمی داند قانونهای جزایی امروزی جزاهای معین در صورت ثبوت بر مرتکبین تعیین نموده است. در کشور ما افغانستان قضیه تا حدود چنان است که یادهانی شد. تنها تمایزی که موجود است فرق شیوه مردسالاری است. موجودیت صلاح در خانه ها و اعتیاد به زورگویی و نوع تبارز شخصیتی ناشی از تمول و فعالیت های دگماتیستی در آوان بینظامی گذشته بر روح و روان همچو افراد تأثیر سوی خود را گذاشته است. دیگر از عوامل قتل‌های ناموسی به باور خانم صبحرنگ، فعال کمیسیون حقوق بشر افغانستان، نبود سیستم قضایی کارآمد، افزایش فساد مالی و بیسوادی از دلایل اصلی افزایش جرایم خشونت‌آمیز علیه زنان افغان است که بسیاری از مقامات دولتی در عقب این دوسیه ها قرار دارند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در این بخش برنامه دکلمه شعر نابی را از شاعر معاصر هارون راون به صدای خودش داریم که شنونده دائمی مجله آزادی مروارید از کابل فرستادن. با سپاس از شاعر و فرستنده، آن را بی تکلف نشر می نماییم.
برخیز پا و پای سواران قدم بزن، برخیز پا و پای سواران قدم بزن، همراه سرنهاد و داران قدم بزن، تابع دنج تیره پس کوچه ها مگرد، ای شهروند نور و میدان قدم بزن. در گوشگاه بی هنر سایبان مپیچ، در بوسه های پیهم باران قدم بزن. با شور گرم گرده همت بیا جگر، با شور گرم گرده همت بیا جگر، تا دشت تلخ تلخه توفان قدم بزن. با لشکر تراوت اندیشه بهار، تا عمق خوابگاه زمستان قدم بزن. کس پی به رمز جوهر گردش اگر نبرد، چون باد روی نعش بیابان قدم بزن. گاهی وزیر خاک شدن مایه بقاست، گاهی وزیر خاک شدن مایه بقاست، چون ریشه ها برای درختان قدم بزن، چون ریشه ها برای درختان قدم بزن، ای شهروند نور و میدان قدم بزن.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
میدانید امروزه نگرانی دکتران طب در مورد حرص پرخوری سالمندان نسبت به جوانان بیشتر شده و با باور آنها بیم آن می رود که زیاده روی در خوردن و نوشیدن از سوی سالمندان سبب آن خواهد شد که سالمندان متباقی عمر را در کسالت و مریضی های گوناگون سپری کنند. از عفیفه ساکب نیازی در این باره بیشتر می شنوید.
نوشته شمار از متخصصین با افزایش سن همزمان با باوجود آمدن برخی تغییرات در بدن، رابطه ما با غذا به عنوان بخش مهم از فعالیت روزانه که نیاز بدن ما را به مواد مغذی تأمین می کند دستخوش تغییرات می شود. ممکن است در جوانی شما بتوانید انرژی لازم برای فعالیت روزانه را از یک غذای آماده تهیه کنید، اما در سالمندی توجه به آن چی برای خوردن انتخاب می کنیم ضروری است. تغذیه سالمندی کلید حفظ فعالیت‌های ذهنی و جسمی مناسب است. غذای مناسب می تواند توانایی ما را برای داشتن یک سیستم ایمنی خوب و در نتیجه توانمند شدن برای مبارزه با بیماری ها فراهم کند. بر علاوه غذا با تأمین انرژی مورد نیاز باعث می شود تا ناتوانی های حاصل از افزایش سن در افراد کمتر شود. چی مشکلات بر سر راه تغذیه مناسب و سالم افراد سالمند وجود دارد؟ این مشکلات در سه دسته اصلی طبقه بندی می شوند: مشکلات روحی و روانی، مشکلات مربوط به شرایط زندگی و مشکلات جسمی در شرایط زندگی. اگر میزان تحرک بدنی را مد نظر بگیریم، معمولاً چی به دلیل افزایش سن و چی به دلیل بروز برخی از بیماری ها توانایی تحرک بدنی در سالمندان کاهش پیدا می کند. همزمان با تغییرات ناشی از افزایش سن به اندازه هر سال، بعد از 40 سالگی سوخت و ساز بدن کم می شود. به همین دلیل اگر همچنان به خوردن غذا به مقداری که قبل از آن و در دوران جوانی عادت داشته اید ادامه دهید، اضافه وزن پیدا خواهید کرد. کم شدن تحرک بدنی این اضافه وزن را تشدید می کند. تغییر ذائقه و اشتها نزد سالمندان خیلی مهم است. با بالا رفتن سن، حسهای بویایی و چشایی ضعیف می شوند. ممکن است شما متوجه سوختن غذا نشوید. ممکن است بوی ماندگی غذا را تشخیص ندهید و در معرض مسمومیت غذا قرار بگیرید. بر علاوه، ممکن است به همین علت بیشتر از مقدار مورد نیاز ادویه به غذا اضافه کنید. در حالی که نیاز شما به مصرف مثلا نمک در دوران سالمندی بسیار کم شده است. کم شدن اشتها در دوران سالمندی علتهای مختلف دارد. احساس تنهایی و افسردگی باعث بیمیلی نسبت به غذا می شود. عوارض جانبی بعضی از داروها که برای بیماری های خود استفاده می کنید می تواند علت دیگر برای کاهش اشتهای شما باشد. ممکن است شما طعم غذای رژیمی را که باید استفاده کنید دوست نداشته باشید. به همین دلیل رغبت برای مصرف آن نخواهید داشت. مشکل در هضم غذا هم چالش عمده محسوب می شود. به دلیل تغییرات دستگاه گوارش، معمولاً ترشح اسید معده کاهش پیدا می کند. کاهش اسید معده هضم و جذب بعضی از ویتامین ها و املاح مهم را با مشکل مواجه می کند و ممکن است شما با کمبود آنها مبتلا شوید. عوامل روحی و روانی مثل تنهایی و افسردگی بر تغذیه شما اثر می‌گذارند. در بعضی از افراد این مشکلات باعث نخوردن غذا و در بعضی باعث پرخوری می‌شود. اگر فشار روحی از این بابت احساس می‌کنید، با یک متخصص مشورت کنید. توصیه‌های تغذیه چنین است: اگر به علت مشکلات دندانی و دهانی نمی توانید بجوید، به جای میوه های تازه از آب میوه و میوه نرم شده، کمپوت نرم شده، سیب، ناک و شفتالو و به جای سبزی های خام از آب سبزیجات، آب زردک و سبزی های پخته و نرم شده استفاده کنید. به جای گوشت، گوشت کوفته، تخم مرغ، شیر، پنیر، ماست و غذاهایی که با شیر درست می شوند انتخابهای راحت تر برای خوردن سالمندان هستند. ترک کردن نان در غذاهای مایع راه دیگر برای استفاده از این نان هاست. احساس تنهایی در سالمندان خود می تواند عامل برای بی اشتهایی آنها باشد و حتی این حس تنهایی مانع می شود تا تنها فقط برای خودتان آشپزی کنید. شاید غذاها به نظر شما تنها خیلی بیمزه و یا حتی بدمزه باشد. این مسئله ممکن است به علت استفاده از داروهایی که مصرف می کنید رخ دهد و یا یک مشکل طبیعی به علت بالا رفتن سن و کم شدن حساسیت ذائقه شما باشد. برای حل این مشکل تا حد امکان غذا را در کنار اعضای خانواده و یا دوستان خود صرف کنید. گروهی را با سایر دوستان سالمند خود تشکیل دهید و غذای خود را به شکل دوره‌ای در کنار هم صرف کنید. خلاصه، اگر خود به خود نرسید، کسی به شما نمی رسد.
شنونده های محترم، با شنیدن آهنگی از ناشناس به آخرین صفحه این شماره از مجله آزادی می رسیم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
هزاران سال در فکرت نشستم، ز خود ببریدم و بر غیر بستم، ولیکن حاصل عمرم صحت بست، تراشیدم پرستیدم شکستم، تراشیدم پرستیدم درکا بنا مازمن درتے